ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا كراهه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ولا كاس يا خالد. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در مطالب جناب حاجی سبزواری که اشعاری رو در مورد حرکت جوهری و استدلال بر حرکت جوهری آوردن که و جوهریتون لدینا واقعه از کانت الاعراض کلن تابعه و تبع این یثبت فینسد العطا به ثابت سیال کیفر تبتا تا آخر اشعار که در جلسات قبل پیرامونش تک تک اشعار رو توضیح دادیم خدمت عزیزان. بعد خود جناب سبزواری شرح فرمودن این کلن منظومه رو خودشون شرح کردن، تعلیقات زدن. می‌فرماد و سپس در شرح این ابیات کلمات خوبی دارد که آن کلمات را ذکر می‌کنیم و پس از آن ما نیز مطالبی مطرح می‌کنیم و طالب را به رساله‌ای که در حرکت نوشته‌ایم ارجاع می‌دهیم. رساله‌ای که در حرکت نوشتن آقا جان همون گشتی در حرکت که یک کتابیه که واقعاً در نوع خودش نمونه است که بحث‌های خیلی وسیع و عمیقی در باب حرکت جوهری و تجدد امثال و استدلالاتی که در این زمینه هست و حالا مطالب دیگه هم که درش هست، زیرا آن رساله به طور مستوفا از این مسئله سخن گفته است. اونجا دیگه به طور کامل دیگه بیان شده مطلب. مرحوم سبزواری بعد از ذکر ابیات مذکور میگوید اینها مبادی براهین حرکت جوهری در نظر من است. به نظر من اینا اون مبناهاییه که برای حرکت جوهری لازم دونسته بشه. از جمله براهین این است که اگر حرکت در جوهر جایز نباشد سراسر عالم طبیعت نباید حادث باشد و تالی باطل است و مقدم نیز همانند آن باطل می شود. این تالی باطل است و مقدم نیز باطل است به معنای نتیجه. شما وقتی که استدلال می خواهید کنید یه سری مقدماتی رو می چینید، بعد میگه طبق این مقدمه این میشه چی؟ نتیجهش. وقتی که نتیجه باطل بود پس مقدمه ایم که شما چیدید باطل دیگه. مثل کسی که یه مقدمه ای برای استدلال بچینه که میگه الان روزه در حالی که شب باشه. خب نتیجه وقتی باطله پس اون مقدماتی هم که شما گفتی اونام باطل بوده که به این نتیجه رسیدی. حالا که ایشون چون حالا چند بار اینو تکرار میکنن تالی باطل مقدم هم مثل او باطله، چی میفرماد؟ میفرماد اگر حرکت در جوهر جایز نباشد چنان که مشا میگن، مشا قائلن که در جوهر حرکت نیست، وقت دلایلی که داشتن حالا اون موضوعی که برای حرکت گفتیم احتیاج اینها، میفرماد اگر اینجوری نباشه، اگر حرکت در جوهر نباشه پس کلیت این عالم حادث نیست، یا لااقلش بگیم الان پس دیگه حادث نیست. یعنی یه زمانی حادث بوده، به این معنا میشه دیگه، یه زمانی حادث بوده ولی الان چی؟ الان حادثه. و یا کلیت این عالم، چون بحث حدوث زمانی بر اشیایی بار می شود که در تحت زمان باشن. خوب دقت کنید اینو، حدوث زمانی، حدوث زمانی چی بود؟ این که یه شیء یک زمانی نبوده الان بود شده، اینو بهش میگن حدوث زمانی. میگیم خب این نبوده بود شده، کی اینو بود کرده؟ این حدوث زمانیه، در یه زمانی حادث شده. خب حالا اگر موجودی زمانمند نبود، ما از طریق حدوث زمانی میتونیم بهش استدلال کنیم بر حدوثش؟ نه. چجوری مثلا؟ حالا مجردات و کار نداریم، اصلا خود سراسر عالم ماده، اگه در خاطر عزیزان باشه، در بحث زمان گفتیم زمان چیه؟ مقدار حرکت ماده است، مقدار حرکت ماده. خب وقتی زمان مقدار حرکت ماده است، اگر ما ماده نداشته باشیم حرکت نداریم، زمان هم نداریم. خب پس خود کل این عالم وقتی که نیست، زمان هم نیست. وقتی که بود می شود، آیا اون لحظه که دیگه براش قبل و بعد نمیتونیم در نظر بگیریم، چون زمان نداشته ایم برای کل عالم که آفرینش میشه؟ پس اونجا دیگه حدوث زمانی نمیتونیم براش در نظر بگیریم. حدوث زمانی وقتی حاصل میشه که عالم ماده باشه، در درون این حرکت جریان داره و زمان به وجود میاد. اما ما برای کل عالم اگه بخوایم حدوث زمانی در نظر بگیریم نمیتونیم، چون قبل از پیدایش عالم زمان نداریم، قبل و بعدی نداریم. اصلا به همین دلیل بود که فلاسفه قدیم کلیت این عالم رو قدیم میدونستن، قدیم به ذات نه، قدیم بالغیر میدونستن، چون میگفتن زمان وقتی هست که ماده باشه، ما در کنار ماده زمان خواهیم داشت، وقتی ماده نداشتیم زمان هم نداریم، و برای پیدایش خود ماده هم که نمیتونیم زمان داشته باشیم، چون هنوز ماده به وجود نیامده. و از طرفی میگیم خب این قضیه که شما میفرمایید که جناب حاجی سبزواری میفرماد اگر حرکت در جوهر جایز نباشد، سراسر عالم طبیعت نباید حادث باشد، چون شما جوهر رو ثابت میدونید، جوهر متغیر نیست، کل متغیرن حادث، درسته؟ کل متغیرن، هر چیزی که تغییر میکند حادث است. خب شما که میگید جوهر ثابته، متغیر نیست، در بحث حرکت گفتیم این عرضه که تغییر میکنه، مشیا میگه این اعراضن که تغییر میکنن، جوهر تغییر نمیکند، جوهر ثابت است. پس اگر ثابت شد دیگه حادث نیست، چون اونی که حادثه متغیره، اونی که حادثه متغیره. اینی که جناب حاجی اینجا فرمودن اگر حرکت رو در جوهر جایز ندونیم، پس نمیتونیم این عالم رو حادث بدونیم، و چون این عالم حادث هست از طریق دیگه اثبات میکنیم که حادثه، پس این مقدمه‌ای که چیدی شما باطله که گفتی در جوهر حرکت نیست. دقت فرمودن عزیزان؟ یا یه بار دیگه تکرار کنیم. ببینید میگیم کل و متغیرن حادث، هر چیزی که تغییر میکند حادث است. شما میگید که در جوهر تغییر نیست، جوهر ثابت است،
یعنی مشا میگن. پس خود این نتیجه به دست میده که جوهر حادث نیست، جوهر حادث نیست. اونی که حادثه مثلا اعراض حادثن. پس کل این عالم جوهرش حادث نیست و این باطله، چون ما میدونیم این عالم حادثه. پس جوهر هم باید حرکت کند، جوهر هم باید متغیر باشد، جوهر هم باید متغیر باشد. حالا اونها یه مشکلی داشتن، اونها که میگفتن جوهر ثابته، اون قضیه رو نمیتونستن حل کنن که موضوع حرکت این وسط چی میشه، ما حرکت رو به کی نسبت بدیم، حرکت رو به چی نسبت، یه چیز ثابتی میخواستن حرکت رو به اون نسبت بدن، در حالی که غافل شدن اگر شما اینو ثابت در نظر بگیری، اگر اینو ثابت در نظر گرفتی میشه مستقل، و اگر چیزی رو مستقل در نظر بگیری جز خدا میشه شرک. اصلا لا اله الا الله یعنی همین. منتها بازی اشکالی که پیش میاد و مسئله هویته، مسئله این همانی، این همان است. اگر ما حرکت در جوهر در نظر بگیریم دیگه هویت نداریم، این همانی نداریم، این شی خود آن است. درسته؟ هر شیی خودشه. در حالی که اگه ما دقیق بشیم میبینیم نه خیر، هویت نداریم در عالم ماده، چون سیلان داره، هیچ چیزی تو این عالم خودش خودش نیست. بحث خیلی باز میشه وقتی که انسان، اونها از یه چیزهایی فرار میکردن، مشا، در حالی که از همونی که فرار میکرد این همون حقیقت بود. مثل اون کسی که طالب عاشق یک زنی شد، خیلی دنبالش رفت، در یک جایی بهش رسید که نمیدونست حالا این کیه. وقتی به او رسید از ترس اینکه از اون معشوق حقیقی جا بمونه شروع کرد از این فرار کردن. هرچی این به طرف خودش میخون این بیشتر فرار میکرد، برای که به معشوق حقیقیش مثلا برسه، در حالی که نمیدونست این خود همون معشوقه که دنبالش میگشت. اینها مشا از چیزی فرار میکردند که خود حقیقت بود، اون فقر اشیا از همین راه اثبات میشه، فقر اشیا از همین راه اثبات میشه، اینکه اشیا استقلال ندارند از همین جا اثبات میشه. اگر ما اشیا رو ثابت بدونیم میشن صنم، میشن بت که مستقله برای خودش، یعنی انسان فکر میکنه مستقله، چون گفتیم جز هو، جز حق، هیچ چیزی مستقل نیست، هیچ چیزی ثابت نیست اصلا، هیچ چیزی رو پای خودش نیست، همه وابسته به حقن. حق قیوم همه ذواته. خب فرمود اگر حرکت در جوهر جایز نباشد، سراسر عالم طبیعت نباید حادث باشد و تالی باطل است و مقدم نیز همانند آن باطل می شود. این نکته رو که ایشون می فرماد اگر خوب کسی بفهمه به سر لا اله الا الله می رسه، به سر لا اله الا الله می رسه، که هیچ شیئی ذاتن و صفتن مستقل نیست، استقلال وجودی نداره. چجوری مستقل نیست؟ ذاتش حادثه، ذاتش متغیره، ذاتش فقیره که باید دم به دم بهش فیض برسه. خب پس یکی این، یکی از استدلالات بر حرکت جوهری این که این عالم رو ما ذاتن و صفتن، حالا می فرماد خودش پایین تر، حادث می دونیم و حدوثش فقط از راه حرکت جوهر اثبات میشه. مطلب بعدی، برهان دیگر این است که اگر حرکت در جوهر جایز نباشد، وصول به غایات محقق نشود و تالی باطل است و مقدم نیز مثل آن است. این چی میفرماد؟ این یه استدلال دیگه است. میگه اگر جوهر حرکت نکنه، اگر جوهر ثابت باشه، پس وصول به غایت، به یک مقام، به یک مرتبه دیگه امکان پذیر نیست، چون این حرکتی نداره، ثابته. یه مثال تشبیه معقول به محسوس بخوایم کنیم، خیلی حالا سنگ، شما سنگو نمیتونی به هر شکلی در بیاری، ولی گل رو به راحتی به هر شکلی در میاری. چرا؟ چون سنگ ثابته ولی گل متغیره. میگه جوهر نفس اگر حرکت درش نباشه، پس تو چجور به کمال میرسی؟ تو چطور به کمال میرسی؟ واصل میشی به یه مقام، به غایات میرسی، که حالا باز ایشون در توضیحش میفرماد که وصول به غایت به نحو قرب اضافی نیست که فکر کنی نزدیک میشی به، مثل توی عالم ماده. ببینید در عالم ماده ذات ما یک چیزه، مقامات یه چیز دیگه است. بارها گفتیم رئیس جمهور یک انسانه، ریاست جمهوری مقامه. اینا دوتا چیز جدای از همن. رئیس جمهور یه فردیه که یه روزی میاد مثلا میشه رئیس جمهور، بعد دوباره از جدا میشه. ریاست جمهوری عین ذات او نیست که، یه چیز اضافیه که اصلا بحث حالا در عرفان اینو مقامات توهمی میگن، مقامات وهمی. وهم برا خودش میسازه چنین چیزی رو، ولی اصلا حقیقت نداره این مقامات. این مقامات حقیقت نداره. به همین دلیل شما میبینید شاهانی رو که به گدایی میافتادن، اگر این اون مقام شاهی بود که نمیشد ازش جدا کرد، پس حقیقی نیست. اما در مورد کمالات نفس اینجوری نیست مثل ریاست جمهوری باشه، مثلا وزیر و نخست وزیر، مقامات اینجوری باشه. اون نفس حقیقتاً اون مقام رو به دست میاره، دارای اون حقیقت میشه، دارای اون حقیقت میشه، یعنی عین اون درجه، عین اون کمال میشه. عرض کردیم یه بار خدمت عزیزان، آیه قرآن میفرماد هم درجاتون عند الله، آنان درجاتی هستند نزد خداوند. نگفت درجاتی دارند، خودشون درجن. جای دیگه میفرماد لهم درجاتون، برای آنان درجاتی هست که بهش برسن بعدن، ولی وقتی میرسه میگه هم درجاتون، اونا خودشون درجاتن. ببینی عالم خودش عین علمه، خودش عین علمه. علم یه چیزی نیست عالم یه چیز دیگه ای باشه. عالم عین علمه. حالا یکی از کلمات حاجی سبزواری که خوب اینجا مطرح کنیم، آقا جان خیلی تاکید فرمودن رو این کلمه. حاجی سبزواری میگه اگر کسی به عالمی بی حرمتی کنه، کمترین چیزی که نصیبش میشه از علم اون عالم بی نصیب میشه. خب یعنی چی؟ یعنی از علم او استفاده نمی کنه؟ نه، عالم عین اون علومه. وقتی کسی به اون عالم بی حرمتی میکنه، این داره به اون علوم بی حرمتی میکنه. اینو خوب دقت کنیم. وقتی طرف به اون عالم بی حرمتی میکنه، به علومی که عین نفس اوست داره بی حرمتی میکنه. به همین دلیل از علومی که عین جان او شده دیگه بی نصیب میشه، چون به اون علوم بی حرمتی کرده. حالا روایات تو این زمینه میگه اون کسانی که به شیعیان ما دشمنی میکنن با ما دشمنی میکنن. ناسبی رو امام صادق فرمود کسی نیست که به ما فحش بده، ما اولاد پیغمبریم، کسی جرأت نمیکنه به ما فحش بده. ناسبی کسی که به شیعه ما بد میگوید به خاطر محبتی که به ما دارد. ناسبی یعنی این. چرا؟ چون با جانش یکیه، اون محبت عین جان اون شیعه است. که به او بی حرمتی میکنه، به اون محبت، به اون علوم، به اون مقامات داره بی حرمتی میکنه. میخواییم بگیم عالم و علم دو تا چیز مجزا نیستن، یکی هن. در حالی که اگر نفس که جوهره حرکت نمی کرد میتونست عین علم بشه؟ نه. میتونست به غایتی برسه؟ نه. وحی که بر پیامبر نازل میشه، پیامبر میشه عین وحی، میشه عین وحی. حالا اینجا دقت کنید تو آیه قرآن، اون جایی که میفرماد و اوحینا الیها روحا من امرنا، ما وحی کردیم به سوی او چی رو؟ روحی را از امر خیش. میگه روح رو وحی کردیم به سوی او. یعنی چی روح رو وحی کردیم؟ یعنی او جانش با روح یکی میشه، جان با اون روح متحد میشه. اونجا که دیگه مثل این دنیا نیست که کسی کنار یه شاه بشینه بگیم این نزدیک شده به شاه، به یه سلطان نزدیک بشه بگیم این نزدیک شده به شاه، نزدیک شده به سلطان. نه خیر، اونجا عین اتحاده، عین اتحاده. و اگر نفس که جوهر حرکت درش نبود، اصلا وصول به غایات متحقق نمیشد. همونی بود که در طفولیت بود، همون نفسی که طفل داره به دنیا میاد، پیرمرد عالم ذوالفنون هم که باشه، پس نفسش با اون بچه یکیه. چون اگر نفس که جوهر حرکت نکنه ثابت باشه، پس وصول به غایات دیگه بی‌معنا میشه، وصول به غایت بی معنا میشه. و چون تالی باطله، مقدم نیست، باطل میشه. چون اینجوری نیست، پس نمیشه بگیم جوهر حرکت نمیکنه. برهان سوم این که اگر حرکت در جوهر جایز نباشد، نفس ناطقه دارای وحدت حقیقیه نخواهد شد.
و تالی باطل است و مقدم نیز مثل آن.
اینجا باز بحث در مورد چیه؟ حرکت جوهر نفس، حرکتی که در جوهر نفسه. وحدت حقیقی نفس چیه؟ ما میدونیم انسان دارای مراتب مختلفه، یعنی جسم داره که مادیه، خیال داره که مدرک صور مجرد است، احساسات ادراکات مادی داره که مادیات رو درک میکنه، چون غیر از اون ادراک خیالیاته. ادراک خیالی داریم، ادراک حسی داریم دیگه. وهم داره که معانی جزئیه رو درک میکنه، عقل داره که مدرک معانی کلیه است، و اینا عین هم نیستن. خیال عین عقل نیست، از یه سنخ دیگه است. جسم عین خیال نیست، در حالی که ما میبینیم نفس ما عین همه این هاست و یکیه، یکیست که عین با همه اینا عینیت داره. شما جسمتو میگی من، خیالتو میگی من، عقلتو میگی من، اون من یک وحدت حقیقیه داره که تمام این کسرات زیر پرشن. که همین رو حالا در مورد وحدت وجود میگیم، که حق تعالی حقیقتی است که تمام مراتب وجود از شؤونات حقن، چیزی جدای از ذات حق نیست. ما چیزی جدا و بریده از حق نداریم، همون جوری که نفس این گونه است. نفس ما وحدت حقه، حالا بعضیا میگن ذلیه داره، بعضیا میگن وحدت حقه حقیقیه داره، حالا اون بحث اینشو کار نداریم. نفس ناطقه دارای وحدتیه که تمام این کسرات رو در خودش داره. اگر حرکت در جوهر نفس نبود، نفس نمیتونست این مراتب رو به دست بیاره، چون از نطفه شروع شده، از نطفه شروع شده، حالا دارای خیال شده، دارای وهم شده، دارای عقل شده، دارای این مراتب شده، و یه وحدتی هم داره که همه اینا رو با هم داراست. یعنی مرتبه ای رو که طی میکنه، مرتبه قبلی رو رها نکرده. خلع و لبس نیست که بگیم یه لباسی رو در بیاره لباس دیگه تنش کنه، نه، لبس بعد از لبسه، یعنی لباس رو لباس پوشیده. نفس کمالات قبلی رو داره، کمالات بعدی رو هم به دست میاره، همینجور در حرکت خودش هی چاق میشه، هی بزرگ میشه، هی انسانتر میشه. وقتی رو به کمال میره، هی کمالات رو کسب میکنه، در حالی که اگر حرکت در جوهر نبود، اصلا نفس این وحدت حق رو نمیتونست به دست بیاره. چجور هم عین خیال باشه، هم عین عقل باشه، هم عین وهم باشه، هم عین جسم باشه. خب مرحوم سبزواری در ادامه میگوید وقتی از ذکر مقولات چهارگانه‌ای که حرکت در آن واقع می شود، مقولات چهارگانه چی بود؟ مقولات چهارگانه‌ای که حرکت درشون واقع میشه، اعراضی که حرکت درشون واقع میشه، یکی چیه؟ کم. کم یعنی مقدار، مقدارش زیاد میشه کم میشه دیگه. یه متر بوده میشه چقدر؟ دو متر. درخت رشد میکنه میشه دو متر، پس داره حرکت میکنه. بعد چیه؟ کیفه. کیف یعنی چی؟ چگونگی مثل چی؟ حرکت در کیف مثل چی؟ رنگ، بو، زرد سرخ میشه، سیب زرد سرخ میشه. دیگه عین، عین یعنی چی؟ کجایی؟ حرکت در کجایی چه جوریه؟ انتقالی، حرکت اینور و اونور. دیگه چی؟ متا، متا یعنی چی؟ کی، از کی، زمانی، حرکت زمانی دیگه. حرکت در این اعراض هست. میفرماد وقتی از ذکر مقولات چهارگانه ای که حرکت در آن واقع می شود فراغت یافتیم، می خواهیم در مقوله پنجمی بحث کنیم و آن عبارت است از جوهر. خب حرکت در اعراض خیلی مشهوده. فلسفه عزیزان، این نکته رو عرض کنیم، فکر نکنید خیلی سخته، چون اصطلاح مردم اصطلاحات رو چون بلد نیستن فکر میکنن فلسفه یه چیز خیلی پیچیده ایه، در حالی که نه، همه میدونن جوهر عرض چیه. آقا چند تا؟ شما به یه نفر بگو آقا 5 تا، میگه چی 5 تا؟ میگه 5 تا پرتقال. میدونه 5 تا به خودی خود وجود نداره، این همه بلدن. منطق رو اصلا همه مردم بلدن. یادم در زمان طلبگی یک میگفتن خاطره از سیب وی بود، حالا کی بود، ادبیات عرب میخوند پیش استادش خوند، وقتی تموم شد گفت برو تو بازار یه دور بزن ببین چی میبینی. رفت و یه دور زد و آمد و گفت چیز خاصی ندیدم. گفت پس نیافته ای، خوب نفهمیده ای، دوباره باید بخونی. این دوباره ادبیات عرب رو شروع کرد خوندن فلان، دفعه گفت برو حسابی دقت کن. رفت وقتی بگه گفت آقا همه دارن با ادبیات حرف میزنن. و بله ادبیات همینی که مردم دارن میگن. ذهب زیدون، نمیگه ذهبا زیدون، ذهبو زیدون، میگه ذهب زیدون، عربی داره حرف میزنه. ادبیات یعنی همینی که مردم دارن حرف میزنن. آقا منطق یعنی همون طریقه درست استدلال کردن، طریقه درست استدلال کرد. همه مردم با منطق حرف میزنن، منتها یه جاهایی که ریز میشه کار از دست در میره، لذا باید مکتوب بشه یاد بگیری. فلسفه هم همینه. آقا جوهر و عرض، اعراض چیزایی که رو پا خودشون نیستن، چندتایی، چجوری، کجایی، کی، یه چیزی باید باشه که اینجوری باشه، اینجا باشه، در اینا حرکت هست در اعراض. اما جوهرم حرکت میکنه، یعنی نفس، عقل، ماده، صورت، جسم، 5 تا جوهری که میگیم. فرماد با آن عبارت است از جوهر، چنان که حکیم محقق و بصیر تیزبین مرحوم صدر المتألهین همانند بعضی از حکمای اسلامی قبل از خود بدان قائل شده است و بر این مسئله مسائل مهمی مبتنی است. خیلی مسائل روی این بار میشه، مثل حدوث سراسر عالم طبیعی ذاتن و صفتن، که وقتی اینو بفهمیم اینه تمام شراشر این عالم حادثه، ذاتن و صفتن، که خودش میفرماد ذاتن و صفتن این جوهرن و عرزن، طوری که از تمامی کلمات خدا و انقطاع فیض او منقطع شدن عطایای الهی لازم نیاید. شما عباراتون همین جوره؟ و
بفهمید عربیش ببینیم چی اینجا ظاهرا ناقصه. خب پس این و انقطاع فیض این وسط تو ترجمه اضافه آمده، به طوری که از تمام کلمات خدا منقطع شدن عطایای الهی لازم نیاید. اون انقطاع فیض ها یا شایدم به این صورت بوده که حالا اینجوری ترجمه کرده که از تمامی کلمات خدا انقطاع فیض و منقطع شدن عطایای الهی لازم نیاید. یعنی این خدا اون واو اضافیه بعد از خدا، فیض او هم نیست، انقطاع فیض و منقطع شدن عطایای الهی. اینو به این صورت تصحیح کنید. خب میفرماد چی؟ که اگر ما عالم رو حادث ندونیم اصلا باب عطایای خدا رو مسدود کرده ای. این وقتی که متغیر باشه دم به دم باید بهش فیض برسه، وقتی ثابت بود که فیض دم به دم نمیخواد، پس باب عطای خدا رو مسدود کرده ای. وقتی هم که اینجور بود که دم به دم به این موجود فیض برسه، کسی قادر بر شمارش نعمات او نیست غیر از خود آن حضرت جلت آلاؤه و جمت نعماؤه. به یه موجود اینکه این فقط آفریده شده نیست، این دم به دم باید آفرینش بشه. حالا چقدر فیض به این میرسه؟ فیض دم به دم حق. و اینم بدونید عزیزان من، اینها بزرگان محققان از اولیا هستند. شما توحید خیلی از علما رو نگاه کنید، فکر میکنه خدا یه روز این عالم آفریده تموم شده رفته، فکر میکنه این عالم با خدا نسبتش مثل بنا و بناست. چجوری بنای خونه رو میسازه بعد ولش میکنه میره؟ چنین تصوری دارن. اونایی که به جناب ملا صدرا لعن و نفرین میکردن، فهم کنید به خاطر چیه؟ اینا رو کفر میدونن، چون نمیفهمن، عقلشون نمیرسه که این چی داره میگه اصلا. اون کسانی که بر ضد ملا صدرا حرف میزنن و پای حرف خودشون بشینی، ببینی هیچی ندارن، هیچی. یک ذره شما بگید معرفت داشته باشن، یک ذره علم داشته باشن، هیچ. حتی با روایات هم آشنایی ندارن، یا اگرم دارن فهم روایت ندارن اصلا. دیدم کسانی که به ملا صدرا بد و بیراه میگن تکفیر میکنن، بعد میخواد حرف بزنه مثلا اثبات تجرد نفس کنه، میاد از قول فلان دانشمند اروپایی شاهد مثال میاره. صدر المتعلهین رو که مسلمان شیعه مفسر محدث فیلسوف تکفیر میکنه، کلماتشو میندازه دور، بعد میره از قول یه روانشناس مثلا اروپایی کلمه نقل میکنه که بخواد نفس رو اثبات کنه مجرده. چقدر بی نابخرد. بله خب، و وصول به غایات و استکمالات ذاتیه برای طبیعیات و وحدت جمعیه‌ای که حافظ جمیع مراتب طبیعیه و امریه برای نفس ناطقه است، وصول به غایات و استکمالات ذاتیه که میخواد برسه و مسائل دیگری از قبیل این که صورت نوعیه ببخشید طبیعی وصول به غایات و استکمالات ذاتی برای طبیعیات و وحدت جمعیه‌ای که حافظ جمیع مراتب طبیعیه و امریه برای نفس ناطقه است که نفس ناطقه هم مراتب تجردی داره هم مراتب مادی و مسائل دیگری از قبیل این که صورت نوعیه در انسان یکیست لیکن دارای درجات مختلف انسانیت دارای درجات مختلفه نه اینکه صورت‌های متعددی در او باشد یک صورت انسانیه یک حقیقت انسانیه یک حقیقت انسانی که درجات مختلف داره نه اینکه صورت‌های متعدد در او باشد و نه اینکه برای صورتی کون و برای صورت دیگری فساد بوده باشد کون و فساد اون مراتب مختلفی که طی می‌کنه رو می‌فرماد همون لبس بعد از لبس که گفتیم یعنی این نیست که یه صورتی رو از دست بده صورت بعدی رو به دست بیاره در حرکتی که انجام میده نفس کمالی بعد از کمالی رو روی هم بار میکنه و این نیست که ما چند تا انسان داشته باشیم در خودمان یک حقیقتیم هر چی هست در نفس من یکیه اون منم حالا جسمم خیالم وهمم عقل تمام اینا جزء اون صورت انسانیه است خب یک مقدار دیگه البته از توضیح حاجی سبزواری مونده در حاشیه توضیح که بعد دیگه انشالله یه سری جوابیایی میده اشکالهایی میکنه خودش جواب میده که اونا دیگه خودتون باید بخونید تا بریم سراغ کلام جناب علامه قیصری یک حدود یک صفحه دیگه که بخونیم میریم سراغ کلام جناب علامه قیصری در مورد بحث حرکت جوهری انشاءالله جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.